اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فارغ الخلائق اجمعین بعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المغصوم اللهم قل وليك الحجة الأسعد صلاتك علي وعلى يا
یا محبت یکی از دریه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأنبارهم يبتغون فضلا من الله ورزوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. در طول تاریخ انبیا محور رشد انبیا به وسیله طایفه فقرا و ضعفا بوده است، برخلاف اون چه که فقرا در ذهن اکثر مردم ارزشی ندارند. زیربنای اسلام به دست این بندگان خوب خدا ریخته شده و حتی این آیه شریفه مربوط به فقرای مهاجرین است، کسانی که از مکه مکرمه به سوی مدینه حرکت کردند به یاری پیغمبر، دست از خانه و زندگی و اموال خود کشیدند و آمدن به مدینه برای یاری رسول خدا، که قرآن میگوید اینها صادقون هستند، کسانی که در ایمانشون صادق بودند، کاذب نبودند. ببینیم روایات ما راجع به فقر و فقرا چه میگوید، چون متاسفانه در اجتماع ما هر کس فقیر است ارزش ندارد ولو مؤمن باشد، و هر کس غنی است محترم است اگر چه بیدین باشد. روایت دارد نبی اکرم می فرماید لکل شیء مفتاح، هر چیزی مفتاح و کلیدی دارد، و مفتاح الجنت حب المساکین والفقراء، کلید در بهشت محبت مساکین و فقرا است. یعنی اگر کسی میخواهد کلید بهشت رو به دست بیاورد، سعی کند به فقرا و مساکین محبت زیاد داشته باشد. بعد مسکین رو هم بیان فرمودن در حدیثی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرمایند مسکین اون طوافی نیست که دور می گردد، اون دورگردی که راه می افتد، در خانه ها می رود، حلقه گدایی می زند، استمداد می کند، یا سر مزاره می رود که زکات بگیرد. فرمایند مسکین اون انسان آبرومندی است که روی سؤال ندارد، که قرآن میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. بعضی ها در اجتماع اینقدر با عفت زندگی میکنن که نادانان وقتی اینها رو میبینن فکر میکنن اینها از طایفه اغنیا هستن، یعنی اینقدر با عزت نفس، اینقدر همون کت‌شلواری که دارد دقت میکند تمیز و نظیف و مرتب باشد، اینقدر اون مرکب و بهش توجه میکند که شعونات خودش رو حفظ کند، مردم فکر میکنن این از اغنیاست، بس که این انسان عفیف است. حضرت میگه مسکین اون کسی نیست که دور میزند در این خانه در اون خانه تکدی میکند. مسکین اون کسی است که چیزی در خانه ندارد، با عفت زندگی می کند، روی سؤال از مردم هم ندارد. اینو بهش میگن مسکین، که باید اینجور افراد شناسایی بشن و به اینها رسیدگی بشه که مساکین واقعی هست. علی کل حال اگر میخوای بهش برید، یک کلیدش حب مساکین و فقرا است. شاید مکرر از حقیر شنیده باشی که من خودم در زندگیم این رمز رو از رموز موفقیت یافتم در یک بیت شعر: با ضعیفان هر که گرمی کرد عالم گیر شد، ذره پرور باش تا خورشید تابانت کند. اگر محبت فقرا در دلتون باشه، با مساکین انس داشته باشی، ذره باشی خدا خورشیدت میکنه. انس بن مالک میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: الجلوس مع الفقراء من التواضع و هو من افضل الجهاد. حضرت فرمان یک علامت تواضع نشستن با فقرا است، و این فرماد از بالاترین جهاد هاست. چون انسان وقتی که ثروتمند شد، پولدار شد و از مالیش خوب شد، ترقی پیدا کرد، کسر شأنش میکند که بیاد خانه فقیر، بره پیش یک بیچاره بشینه، بره سر سفره مستمند بنشینه. فرماید این خیلی جهاد میخواد که با نفسش بجنگه، نفس خودشو زیر پا بذاره، خانه یک مسکینی برود، تو خانه این فقیر بنشیند، با او هم غذا بشود. میفرماید که این از بالاترین جهاد هاست. همون روایت شریفی که روایت مشهوری است، شاید در کتب دبستان یا دبیرستان خونده باشی. ما یه عالمی داشتیم، یعنی عالم ملبس به روحانیت نبود اما عالم اهل معنا بود، در مشهدمون، به نام شیخ علی اصغر عابدزاده بهش میگفتن رحمت الله علیه. اول کسی بود که در زمان طاغوت 12 بنا درست کرد به نام معصومین، که کار این مدارس پذیرش بچه ها از سن 5 سالگی بود. از 5 سالگی بچه ها رو قبول میکرد و روی بچه ها کار میکرد. یادم باقریش میرفتم 5 سال بود. و این مرد موفقی بود. میگفت ما باید این بچه ها رو دریابیم. چون فرمودن العلم فی السقر کالنقش فی الحجر، علم آموختن در کودکی مثل نقشی میماند که روی سنگ کنده میشود. گاهی میری قبرستان میبینی که نوشته تاریخ فوت 1200 مثلا، 100 سال این نقش مونده. این نقشی که در کودکی نقش میبندد در دل این نوجوانها مثل یک نقشی است که بر حجر کنده شود، یعنی به زودی پاک نمی شود، نقشش می گیرد. حالا کلال از 5 سالگی ایشون بچه ها کار می کرد. یادم میاد یک قبایی ایشون به تنش بود که اون قبا وصله های متعدد داشت و برای ساختن اون بناها خودش یک نفره مثل یک عمله می ایستاد و کار می کرد و زحمت می کشید و تلاش می کرد. نمیخوام حالا وارد این مقوله بشم چون بزرگوار چه خدماتی به اسلام انجام داد و اول کسی هم که از بنای مهدیه رو در ایران گذاشت این بزرگوار بود در بشر. یکی از کارهاش هم این بود که انجمن پیروان قرآنی تشکیل داده بود، رسیدگی به حال فقرا و بیچارگان. بگردید در طایفه خودتون فقرا رو پیدا کنید. در یکی از کتاب‌های درسی که ما اون موقع تو اون مدرسه ها میخوندیم، تو این درس‌های جدید هم بعد از انقلاب که سعی میشه مطالب آموزنده‌ای نوشته بشه برای جوان‌ها، داره که ثروتمندی در محضر پیغمبر نشسته بود، مرد فقیری در وارد شد، تا نشست کنار او این متکبرانه جامعه خودش رو جمع کرد، خیلی برخورد بدی کرد. حضرت فرمودن ترسیدی از فقر اون فقیر چیزی به تو سرایت کند یا از ثروت تو چیزی به او برسد؟ از این حرکت شرمنده شد، گفت یا رسول الله به خاطر این حرکت بدم حاضرم نیم ثروتم رو به این مرد فقیر ببخشم. حضرت فرمودن میپذیری؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن چرا؟ گفت میترسم منم ثروتمند بشم روزی چه این حرکت زشتی رو با یک برادر دینی دیگرم انجام بدم. این خودش جهاد میخواد. فرمان افضل جهاده واقعا همین که انسان ثروتمند باشه، امکانات داشته باشه، خلاصه سراغ فقرا بره و سری به فقرا و بیچاره ها بشه. ان امیر المؤمنین فی حدیث المعراج عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین در اخبار معراج نقل میکند از قول پیغمبر که پیغمبر فرمود قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، ان المحبت لله هی المحبت للفقراء. ای رسول ما، محبت خدا محبت کردن به فقرا است. فقرا را دوست داری، خدا را دوست داری. و تقرب الیه، نزدیک شدن به فقرا. قال یا رب و من الفقرا. پیغمبر شب معراج گفت خدایا فقرا کیان؟ قال الذين رضوا بالقليل، کسانی که راضی هستند به روزی اندک. و صبروا علی الجوع و شکروا علی الرضا، بر گرسنگی صبر میکنند و شاکرند در مقابل نعمتهای خدا، اون هم با رضایت، به کم خدا راضی هستند. اینا نق نمیزنند. بعضی هستن اگر 2 روز نداشته باشن نق میزنند. در محضر مرحوم آیت الله مسجدهای تهرانی علی الله مقامه، یه نفر یه روز خیلی نق زده بود، چقدر مثلا امروز هوا گرمه، چنین چنان. آقای مرزا با اینکه خلیل بود عصبانی شده بود، فرموده بودن من روحیم آزرده می شود کسی جلوی من به حضرت حق نق بزند. ای عبد ذلیل فقیر مسکین مستکین، به تو چه ملک اوست و لله ملک السماوات و الارض. فقرا کسانی هستند که به کم راضی هستند، بر گرسنگی صبر می کنند و شاکرند و راضی هستند. و لم یشکو جوع، شکایت گرسنگی خودشون رو نزد کسی نمی برن، بلا و معه، تشنگی خودشون رو بیان نمی کنن. و لم یکذبو به السنته، برای اینکه فقرشون رو جبران کنن فقرای واقعی مساکین حقیقی، به دروغ متوسل نمی شدن، دروغ نمی گوین. و لم یقربو علی ربهم، بر خدایشون غضب نمی کنن. و لم یقتموا علی ما فاتهم، اگر چیزی از دستشون برود غمگین نمی شوند. و لم یفرحوا بما آتاهم، و شاد نمی شوند اگر نعمتی به اونها عطا بشه. یا احمد، محبتی محبت الفقرا، محبت من محبت فقراست. اگر منو دوست داری خواهر فقیر تو از یاد نبر، اگر منو دوست داری پسر عموی فقیر تو از یاد نبر، اگر مرا دوست داری بستگان ارحام دلشکسته فقیر رو از یاد نبر. فدن الفقرا، حبیب من به فقرا نزدیک شو. و قرب مجلس هم، نزدیک مجلس فقرا برو، تو مجلس فقرا شرکت کن، بنشین. و بعد الاغنیا، از پولدارا و ثروتمندان دوری کن. و بعد مجلس هم، از مجلس اغنیا دوری کن. فان الفقراء احبائي، فقرا دوستان. پس اگر در زندگی دست تهیست، ناراحت نباش. نامت در لیست فقرا باشد، محزون نباش. این فقرا واقعا ولی نعمت ما هستن. حالا من روایت میکنم، دقت بفرمایید. اونایی که امکانات مالی دارن روایت دقت کنید. امام صادق میفرمایند لولا فقراؤکم، اگر فقرا و مساکین شما نبودند، ما دخل اغنیاؤکم الجنه، ثروتمندان شما به بهشت داخل نمی‌شدند. به خاطر همین احسانی است که به فقرا میکنی بهشتی شدی، به خاطر همون خانه‌ای است که برای اون مسکین ساختی اهل بهشت شدی. اگر این فقرا نباشن، بهشت بر اغنیا خبری نیست. بعد در بیان دیگه داره پیغمبر میگه یا معشر الفقرا، ای فقرا، الا ابشرکم، اشارت بهتون بدم، ان فقراء المؤمنین یدخلون الجنة قبل اغنیائهم به نصف یوم خمس مئت عام. بشارت بهتون میدم، پیغمبر میگه فقراء، فقرای مؤمن امت من داخل بهش میشن قبل از اغنیا به نصف روز، که نصف روز قیامت 500 سال دنیاست. 500 سال زودتر وارد بهش میشن، به شرط فقرای مؤمن باشن. بعضیا خیلی بیچاره، در روایت داریم فقیری که دین نداره، بر من نه دنیا داره نه آخرت. میبینی بعضیا هستن فقیره، آدم ضعیفی هم تو اجتماع هست، متاسفانه زنش بد حجاب، دخترش بد حجاب، ارزم بزرگتون از همون خانه گلی و خراب مستاجری خودش که توی زندگی میکنه، همش صدای موسیقی، لهو لعب، فساد اخلاقی بلند. پیغمبر فرمود چه بد گروهی هستن این کسانی که واقعا نه دنیا دارند نه آخرت دارند. این فضائل که از میکنم مال فقرای اهل ایمان هم. باز روایت دیگر داره، خدا رحمتون مقدس قومی در سفینه حدیث رو برده، امام باقر علیه السلام فرماید ازاکان یوم القیامه، اذا کان یوم القیامت امر الله تعالی منادین ینادی بین یده. قیامت که میشه خدا بگه منادی، میگه ندا بده، ندا میدهد این الفقرا، فقرا کجا هستند. فیقوم اونق من الناس کثیرون من الناس کثیر فیقول، گروه زیادی از مردم بلند میشوند که میگویند اینها ما از فقرا هستیم. فیقول، خدا میگوید عبادی، بندگان من. فیقولون، میگویند لبیک ربنا، بله پروردگار ما. فیقول، خدا میگوید انی لم افقرتکم لحوان بکم علیه، من تو دنیا شما رو فقیر کردم، چیزی بهت ندادم، فکر نکنی که پیش من پست بودی، فکر نکنید شما پیش من ارزش نداشتی، خونه 1000 متری نداشتی، زندگی مجلل نداشتی، ماشین 40 میلیون تومانی نداشتی، ویلا در شمال نداشتی، فکر نکنید آی فقرا شما پیش من بی ارزش بودید، ذلیل بودید، من به شماها چیزی ندادم. ولکن انما اخترتکم لمثل هذا الیوم، من شما فقرا را انتخابتون کردم برای امروز، برای امروز، برای قیامت. تصفحوا وجوه الناس، برید بگردید چهرهای مردم رو نگاه کنید. فمن صنع الیکم معروفا، هر کسی در دنیا به شما محبتی کرده، بذلی کرده، احسانی کرده، و لم یسنعه الا فیه، و این کار رو نکرده الا برای رضای خاطر من، برای خدا به شما فقرا کمک کرده. فکافوه بالجنه، دستشو بگیرید، پاداش شما فقرا بدید به کسانی که بهتون کمک کردن، بهشت جاودان را. خدا میگه شما سبک نبودید پیش من، دنیات ندادم، نکرد خاری توست. معلوم نیست که قصه از این قرار باشه که هر کس وضعش خوبه، این عزیز باشه، یه خوشبالش، همه چیز جوره، نه از این قبرانی. پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فخری، افتخارم اینه که فقیرم. روایت داره جبرئیل کلیدهای خزائن دنیا رو آورد برای پیغمبر، پیغمبر قبول نکرد. و خدا میگه این کلیدهای خزائن دنیا، هیچی هم از آخرت رو کم نمی کنم. پیغمبر فرمود من دلم ها در بین فقرا باشم، صبح میخورم برای ظهرم نداشته باشم، دستم بلند باشه به در خانه خدا، خدا برام تام برسه. ازا پیغمبر این چی برای خودش ذخیره نمی کرد. روایت داریم 3 سال جو برای پیغمبر آورده بودن، 2 تا فقیر پیدا شد، به هر کدوم 1 سا پیغمبر داد. عایشه میگه اون شب پیغمبر خوابش نبود، گفت اگر من بمیرم این 1 سایی که حق فقراست پیش من مونده، من اینو چه کنم، 1 سا حق فقیر پیش من مونده. ازا روایت داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عن النبی ان الفقراء ملوک و اهل الجنه، چه حدیث جالب فرماید فقراء پادشاهان اهل بهشت، صدرنشینان بهشت فقراء است. و الناس كلهم مشتاقون الى الجنه، مردم همه مشتاق بهشتن. و الجنه مشتاقتون الى الفقراء، اما بهشت عاشق فقراست که این فقرا و ضعفایی که در دنیا با ایمان و کف نفس زندگی کردن اینها رو در آغوش بگیرد. پس خوش به حال فقرا، فقرای مؤمن ها خوشا به سعادتش. پس زیاد ندو، قدم حرص نزن، قدم خودتو خسته نکن. تجار رفتن خدمت شیخ انصاری رضوان الله علیه، براش یه خونه بخرن در نجف. گفت نمیخوام. گفتن شیخ اونها یه خونه واسط بخرید. گفت نمیخوام. گفتن چرا؟ گفت من نامم تو لیست فقرا هست، نمیخوام این افتخار از من گرفته بشه، صاحب زندگی بشم، نام من و خدا از لیست فقرا خط بزن، دلم بخواد نام ما تو لیست فقرا و ضعفا. و کسانی که خدا بهتون وسعت داده، خودتونو بهشتی کنید، با احسان به این فقرا خودتو بهشتی کن، زرنگ باش. فرمود اتخذوا عند الفقراء عیادی، فرمودن به فقیران بخشش کنید و با فقیران دوستی کنید. پیش فقرا و ضعفا یه جایگاهی برای خودت درست کن، و چرا؟ میگه فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میگه اینا سلطنت دارن فردای قیامت. آی پول داره، آی اغنی، آی متمکنین، با این فقرا دوستی کنین، با اینا رفاقت کنین، اینا قیامت دولت دارن ها، اینا سلطنت دارن اون ورا، با اینا دوستی کنید که اینها دست شما رو فردای قیامت بگیرن و شما اهل نجات بشن. در روایت دیگه حسین بن نعیم السحاف روایت رو نقل میکنه، میگوی امام صادق علی عن النبی ان الفقراء ملوک اهل الجنه. چه حدیث جالب، فرماید فقرا پادشاهان اهل بهشت هست، صدر نشینان بهشت فقرا هست. و الناس کلهم مشتاقون الی الجنه، مردم همه مشتاق بهشتن. و الجنت مشتاقتون الی الفقرا، اما بهشت عاشق فقراست که این فقرا و ضعفایی که در دنیا با ایمان و کف نفس زندگی کردن اینها رو در آغوش بگیرد. از خوش به حال فقرا، فقرای مؤمن ها خوشا به سعادتشون. پس زیاد ندو، قدم حرص نزن، این قدم خودتو خسته نکن. تجار رفتن خدمت شیخ انصاری رضوان الله علی، براش یه خونه بخرن در نجف. خب نمیخوام. گفتن شیخ اونا یه خونه واسط بخرید. گفت نمیخوام. گفتن چرا؟ گفت من نامم تو لیست فقرا هست، نمیخوام این افتخار از من گرفته بشه، صاحب زندگی بشم، نام من و خدا از لیست فقرا خط بزن، دلم میخواد نام ما تو لیست فقرا و ضعفا باشه. و کسانی که خدا بهتون وسعت داده، خودتون رو بهشتی کنید آقا، با احسان به این فقرا خودت رو بهشتی کن، زرنگ باش. فرمود اتخذوا عند الفقراء عیادی، فرمودن به فقیران بخشش کنید و با فقیران دوستی کنید. پیش فقرا و ضعفا یه جایگاهی برای خودت درست کن. و چرا؟ یه فإن لهم دولة یوم القیامة، اینا سلطنت دارن فردای قیامت. آی پول داره، آی اغنی، آی متمکنین، با این فقرا دوستی کنین، با اینا رفاقت کنین، اینا قیامت دولت دارن ها، اینا سلطنت دارن اون ورا، با اینا دوستی کنین که اینها دست شما رو فردای قیامت بگیرن و شما اهل نجات بشن. در روایت دیگه حسین بن نعیم السحاف روایت رو نقل میکنه، میگوی امام صادق علیه السلام فرمود اتحب اخوانک، برادران دونی تو دوست داری حسین نعیم صحاف؟ قلت نعم. قال تنفع و فقراهم، برادران دینی فقیرت نفع میرسونی، احسان میکنی، محبت میکنی. تو حاشیه عرض میکنم مردم، یکی از علت گرفتاری های عمده در زندگی مردم ترک زیارت دوستان دینیست. اینجوری نبودن مردم، ارحام اون هم دیگه میرفتن، سر میزدن، حالا هم دیگر رو میپرسیدن و هم محبت میکردن، خونه هم دیگه جمع میشدن. فراموش شده همه اینها. تنفع و فقراء هم، ای حسین ابن نعیم الصحاف به فقرا از برادران دینی نفع میرسونی؟ قلت نه. قال اما انه یحق عليك ان تحب من يحب الله، اون حق الهی بر تو اینه، اینایی که خدا دوستشون داره تو هم دوستشون داشته باشی. خدا اینا رو دوستشون داره، تو هم دوستشون داشته باشی، اینا محبوب خدا هستند، اینا عزیز خدا هستند. بعد می فرماید اتدعوهم الى منزلک، حسین بن نعیم صحاف این فقرا رو به خونت دعوت میکنی؟ قلت نه. عرض کردم بله. ما آکلو الا و معی منهم الرجلانه و الثلاثه و الاقل و الاکثر، من غذا نمیخورم مگر اینکه کنار سفره من دو تا مرد، سه تا بیشتر، کمتر از فقرا هستن. الحمدلله سفرم سفره ایست که با فقرا مشارکت دارد. فقال ابو عبدالله امام صادق، اما ان فضلهم عليك اعظم من فضلك عليهم. فرمودن فضل و مقام اونها بیشتر از مقام توست بر این فقراها. اشتباه نکنید، اینجا تعجب میکنید. فقلت و جوهلت و فداد اطعمهم طعامی، غذا بهشون میدم بخورن، و اوطعهم رحلی، رحلی به خانم اینا را بدم، رو فرشم بنشونم، غذا هم درست کنم. مثلا زنم آشپزترین تعبیراتش از من، عیال تو آشپزخونه بپزه و درست کنیم و بذاریم این آقای فقرا بخورن، فضل اونان بر ما بیشتره. یعنی تعبیر من دو قرتون میشنم باقی. یعنی حضرت میفرماید نعم، بله. چرا؟ انهم اذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرت عيالك. این فقرا وارد خانت که میشن، هم خدا گناهان تو رو میامرزه، هم گناهان عیال تو میامرزه که تو آشپزخونه پای دیگ وایساده، زحمت کشیده، جلوی این فقرا غذا گذاشت. و اذا خرجوا من منزله، وقتی این فقرا از در خونه تو میرن بیرون، خرجو به ذنوب که و ذنوب عیاله، گناهان تو و گناهان خانواده تو هم با خودشون از در بیرون میبرن. پس فضیلت فقرا بر تو بیشتر، یه موقع اشتباه نکن. خب اگر یه موقع غنی رهم، من خودم مشیم اینه، ممکن ها بعضی افراد بگن که دوربر آقا جاها بعضی ها هستن پول دارن، پیش میاد طلبه ها به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه گفته بودن که آیا عاشق عبدالکریم وقت تجار میان پیشه به تمام قد جلو اینا بلند میشه، وقت طلبه ها میان یا اللهی میگی نصف قد بلند میشه، چطور؟ چه سر نیست؟ حاشیه فرموده جلو اونم بلند میشن به خاطر توست، اکرامش میکنم، پول از اون بگیرم بدم تو. این انما اعمالو به نیات دیگه. خب من میخوام به فقرا رسیدگی کنم، دوستم دارم، این توشه قیامت خودم میدونم، تعارفم ندارم خدا میدونه، نیاز به این حرفام نیست دیگه. 20 ساله بریم منبر بریم، کم و زیاد مردم ما رو میشناسن، چیکار کنم؟ مجبورم چهار متدین غنی رو دوربر خودم داشته باشم که از اینا بگیرم بگم بابا این سید میخواد خونش رو بسازه، اون یکی میخواد یه خونه رن کنه، اون جهیزیه میخواد، و خدا خیر بده به اون اغنیایی که مفیدند، خدا به اون پولدارایی که به درد فقرا میخورن خیر و برکت بده، که خیر و برکت هم میده. یه حدیث برای اغنیا میخونم، اغنیا دقت کنید، حدیث داره الفقیر هدیت الله الی الغنی. به به پیغمبر اکرم میگه فقیر هدیه خداست به سوی غنی. اگر این هدیه رو قبول کردی، کار این فقیر را اصلاح کردی، هدیه خدا را قبول کردی. اگر این فقیر را رد کردی، هدیه خدا را رد کردی. پس خیلی شکر کنن کسانی که اسمشون تو لیست افراد خیره که فقرا در خانه اونها میان و از اونها خیر میبینند. خب دیشب بعضی دوستان برای ناسیه خودشم الان تو مجلسه که بناس منزل ایشون 72 متر میدان شوش ساخته بشه، یه کمک هایی کردن، نمیدونم چقدر شده، گفتن که حدود 1 میلیون تومان. اما اونش که من از این بنده خدا پرسیدم، حدود 6-7 میلیون تومان این منزل آهن. حالا ما آهنش رو تقبل کردیم، آهنم عمرش زیادتره. خدا بیاموزه حاج قاسم همدانی رو، از خیرای تهران بود، هر جا میخواستن یه بنایی بسازن میگو من آهنش رو من میدم. گفتن چرا؟ میگو این آهن عمرش طولانی تره، دیرتر از همه میپوسه، دیرتر از همه فاسد میشه، خیر بیشتری گیر ما میاد. آهن بنای این آسیه رو تقبل کردیم با کمک مؤمنین و متدینین به سهم سادات بدهکاری در زندگی موردم از این بهتر مسکن دی. تاجر حدیث رو بخونم براتون. تاجر اهل جبل عامر لبنان بود، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، 10,000 دینار پول آورده بود برای حضرت. خب این 10,000 دینار پول محضرتون باشه، خدمتون باشه ابن رسول الله، برای من یه خونه بخرید در مدینه، میخوام وقتی که میام مدینه مشرف میشم حج به هوای این خونه بیشتر پیش شما بمونم. چشم، مشرف شد حج. حضرت 10,000 دینار رو عوض که واسه این تاجر خونه بخره، بین بنی هاشم که نیاز مالی داشتم تقسیم کرد. زندگی اقتصادی این سیدا رو یه سر و سامانی بهش داد. تاجر از حج برگشت، ابن رسول الله واسه من خونه خریدی؟ فرمودن بله. سندم میخوای بهت بدم؟ گفت بله. فرمود کاغذ قلم بیارید. کاغذ و قلم آوردن. فرمود بنویس امام صادق علیه السلام منزلی را در بهشت برای این تاجر جبل عاملی خریداری کرد که این منزل 4 حد دارد. 1 حدش متصل است به خانه جدم رسول الله، 1 طرفش متصل است به خانه جدم علی، 1 طرفش متصل است به خانه جدم حسن، 1 طرفش متصل است به خانه جدم حسین. ان شاء الله مبارک. تاجرم زره خم شد، دست آقا رو بوسید، فدات شم سر فاطمه. چه سندی بهتر از این؟ حالا خونه دنیا که با مرگ از آدم جدا میشه دیگه. حالا تو بهترین قصدم که بخوابی قابض الارواح تموم شد. حالا عمره حالا کوتاه، 40 سال 50 سال، تو 100 سال 120 سال اون آقایت با بری دیگه. سند رو گرفت از آقا، آمد جبل عامل، به همسرش گفت عیال اگه من مردم تو زنده بودی، این سند پسر فاطمه رو بذار رو سینه من تو کفن. من همین ازت میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. چهش چند سال بعد تاجر مرد، سند رو داشتم تو کفنش، دفنش کردم. فردا صبح که مدن سر قبرش فاتحه بخونن، دیدن یه کاغذ زیبایی که مال دنیا نبود، سفید نورانی نصب شده، با یه خط زیبا روش نوشته وفا جعفر ابن جعفر ابن محمد به ما وعده. امام صادق به وعدش وفا کرد. دیشب او خونه بهشتی رو که قولشو به ما داده بودن دیشب به ما داد. یه آدم موفق در شهرستان یزد 1 دونه زمین بزرگ خریده، خونه سازی کرد برای فقرا. شب اشاره کردن چقدر از سادات بن زهرا رو صاحب خونه کرد. من چه کردم؟ حدیثم داره اینو میگم، اگر میشناسید افراد خیری که خوبن، خواست واسطه در واسطه. حدیث دارد اگر 1,000,000 نفر در یک کار خیر واسطه بشن، ثواب 1,000,000 نفر رو خدا مساوی میده. 1,000,000 نفر واسطه تو کار خیر. من که دارم میگم، اونی که پول میده، اونی که میره به اون یکی میگه، اونی که میره به یکی دیگه میگه، اون کسی که کیسه پولو میگیره، اون کسی که پولو میشماره، اون که میره آهنو میخره، اون که میره کار جوازشو میکنه، تمام اینها اگر 1,000,000 واسطه بخوره، ثواب همشون مساوی است و خدا به همه ثواب عنایت میکنه. ما عرض کردیم اینجا بنا این که پول اینجوری جمع بشه، شب از روام میگم مثلا کسی بلند شه کیسه و نگفتم نه، از صحبت ها بنا ها نداریم بلند شه و کیسه جمع کن. نه، هر کس خدا او را لایق بداند و به نظر من حضرت صدیقه به او توجهی کند در این ایام فاطمیه، یه آجرم به خانه این بچه فاطمه اضافه بشه، یه سید و زن و بچهش از اسرت در بیان، یه سرپناهی بالای سر اینها باشه. اینا توفیق خداییست. نظام ما نمیگیم یوری پول بدیم، نمیگیم جمع کنیم. هر کس توفیق داشته باشه خودش وظیفه خودش رو میدانه. وارد خانه شد، نبی بزرگوار نگاه کرد به صورت فاطمه. فاطمه جان، بابا پیراهن نود کو؟ چرا با پیراهن کهنه شب زفاف به خانه علی آمدی؟ گو بابا سائلی تو کوچه جلو من رو گرفت، فقیری استنداد کرد. تو کوچه بی بی فاطمه زنها دورش رو گرفتن، لباس شب زفافش رو در آورد داد به اون سائل. گفت که فاطمه من، خب پیراهن کهنه تو میدادی که سائل رو رد نکرده باشی، با پیراهن نو میمدی خونه ی علی. زهرا جان به شب زفاف تو بود. آخه تو آفرینش دومی ندارد که یک عروسی با جامعه کهنه وارد خانه شوهر بشه شب زفاف. تربیت شده خود پیغمبر بی بی. فرمود بابا مگه نگفتی جبرئیل آیه نازل کرده لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون؟ اگه انفاق میخواید بکنید، کار خیر میخواید بکنید، هرگز از شما قبول نمی کنید مگر از اون چیزایی بدید که خودتون دوست دارید. مما تحبون، لباس آشغالی های تو خونتون رو میخواد به فقرا بدید، لباس که تن بچت میکنی از همون فاستنیک و چلوار تن یتیم، چادر رنگ رفته عیالتون رو میخواد به فقرا بدی، همون چادر کلوکه خوبی که برای زنت میخری از همون هم برای فقرا بده. اگر راست تا این جمله رو گفت جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خدا میگه حبیبه من هر چی بخواد من بهش میدم. کار خیلی مهم بوده، شب زفاف فاطمه بوده. فاطمه جان چی میخواد؟ چی خواسته باشه خوبه؟ گفت بابا دلم میخواد فردای قیامت دست گنهکاران امت تو رو بگیرم و از اینا شفاعت. فوراً آیه نازل شد روی قطعه حریر بهشتی، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این قطعه حریر یکی از چیزهایی که امروز علی رو صدا زد، داد به علی، گفت علی جان امشب که مرا شستی خواستی کفن بپوشانی، این سند شفاعت گناهکارا رو بذار رو سینه فاطمه که من فردای قیامت این سند رو دستم بگیرم و از خطاکاران امت دفاع کنم. السلام علیک ایت السیدت الجلیلت الجلیلت. میگم مادر شما چند سال از دنیا رفته، همه میگن مادر ما هزار سال مرده، میگم بله زهرا مادر شما امروز چند سال بوده مرده. سادات میگن مادر ما 18 سال بوده. میگم مادرت به چه مرضی از دنیا رفته؟ میگی مادرم فلان مرض داشته. به امام صادق علیه السلام عرض میکند یا ابن رسول الله، مادر شما به چه مرض از دنیا رفته؟ فرمود علت شهادت مادرم همان غلاف شمشیر بود که توی کوچه به پیکر مادرم
زده وقتی کسی از دنیا میره بستگان جمع میشن میان کنار من زیر بغل صاحب عزا رو میگیرن امشب کسی نبود زیر بغل علی رو بگیر غم آمد شادیم از یاد رفت توان از جسم عدل و داد رفت دو دست خود علی برم زد و گفت تمام هستیم در بار رفت پروانه مسوخت و خاکستر شد خاکستر او خاک قبش بستر شد از خون دو چشمان من و سینه او خاک لب فاطمه من تر شد تا سر کنار قبر زهرا امشب مون چه گذشت به دل علی امشب اما یه جا خیلی علی امشب گریه کرد آخه نداشت صورتشو علی ببینه من نمیگم امام صادق فرمود مادرم تا زنده بود یه دستمال به سر و صورتش میبست امشب وارد قبر شد مولا بند کفن و وا کرد وظیفه داره صورت زهرا رو خاک بذاره یه نگاه شد حالا فهمیدم چرا صورت به من نشان نمیدادی تا سحر امشب گریه کرد نزدیک سحر اومد خونه دیدی وقتی کسی از دنیا میره میرن دفنش کنن بعضی فامیل میمونن تمام نشانه ها رو بر میدارن میگن بچه هاش نبینن همسرش نبینن هنگام سحر به خانه رفتم گریان مسمار در خانه مرا خنجر شد تا وارد خونه شد صدای زمزمه میاد گوش دادید صدای زینبه دیدم به درون خانه زینب میگو مادر مادر پدرم غریب و بیاور شد
خدا عذابشون رو زیاد کنه. چه کردن با بیبی دوست، تا دید مرا زینب دل سوختم، تا زینب علی رو دید سر یه سال کرد، تا دید مرا زینب دل سوختم، جویای نشان تربت مادر شد. بذار روزه صبح بردارم برات خونه، آخه شب شام غریبان زهراست بمشم، چه شام غریبانی داره. فردا صبح مقداد میگه میومدم دیدم دو تا نامردا دارن میان، گفتن مقداد بیا بریم به بدن زهرا نماز بخونی، گفتم دیر اومدی بدن زهرا شو دفن کرده، گفتم نامت زهرا رو کشتی حالا میخوای بر بدنش نماز بخونی. میگه اومد جلو نامت یه سیلی زد به صورتت، چنان سنگین بود که رو زمین افتاد. خدا نگذر از اون کسانی که میگن این حرفا دروغه، خدا دستاشون رو قطع کنه. حدیث داره پیغمبر به صورت زهرا نگاه کرد و گریه کرد. چرا گریه میکنی یا رسول الله؟ فرمود یادم اومد اون سیلی که به صورت زهرا میزنه. گفتم به من سیلی میزنی چیزی نیست، تو سیلی به صورت زهرا زدی، میخوای بدونی چه کردی؟ آقام علی گفت مقداد دیشب که بدن زهرام میشستم، دیدم از فلوش قطر قطر خون تازه میریزه. بسم الله العظيم الاجل الاكرم بالزهراء البتول يا الله يا رب محمد وآل محمد شجر محبت وآل الصائم الغاري فرج مولاي برابر طرف فرما اسباب ظهورشون بافیت فراهم فرما آقی منده غیبتش به صورت نیری مادرش به ما عهد فرما هرچه خیر از صدقی سرون بزرگ بار بر ما نازل فرما هرچه شر از به احترامش از ما دور فرما ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده تتمه عمر ما را در دوران ظهورشون قرار بده اخلاق ما به خلق شریفشون متخلق فرما قلوب ما به انوارشون منجلی فرما جان ما به اطر ولایش مؤثر فرما الصائم مبان فرجش به صورت نیری مادرشون برطرف فرما هرچه خیر است بر کشور امام است صدقه سرون آقای عزیز نازل فرما هرچه سو و فتن و زشتی و بلاس به احترامش از ما دور فرما. هر ذل همایش مراج عظام مقام معظم رهبری تایید فرما. ارواح طیبه شهدا و عزیز امام بزرگوار ذو الحقوق جهان فرید رحمت فرما. هر نسل ما کم ارادت به اهل بیت قرار بده، حسن خاتم عنایت فرما. نبی وارث ثم عجل ورث في فرج.